صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح چهارشنبه 19 مهر ماه 1391. صبحتون بخیر، دلتون شاد و روزتون پر از موفقیت. در یک چهارشنبه دیگه، چهارشنبه عزیز، با شما همراهان همیشگی صبحانه با خبر هستیم. امروز هم با 90 دقیقه خبر و ترانه و گزارش و تحلیل به خونه های شما میایم تا صبح شما رو رنگی دیگه ببخشیم. سر سفره پربرکت شما میشینیم و سهیمتون میکنیم در آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. شما هم میتونید به برنامه ما بیاید، کافیه تلفن رو بردارین و با ما تماس بگیرید. همینجا شماره رو هم اعلام کنم، یادداشت کنید: 2042022112212. امیدوارم که با شنیدن آخرین خبرها و گزارش‌ها از سراسر جهان روزی دیگر رو شاید با کمی امید و شادمانی بیشتر آغاز کنید. اگرم خبرها نگران کننده بود، غم به دل راه ندید که زندگی در جریان و روزهای خوش در انتظار. من رویا کریمی مشت همراه با همکارانم میرعلی حسینی، سردبیر بخش بامدادی، مراد ویسی، مسئول خبر، و علی شیروانی، مسئول فنی استدیو در پراگ سرد و پاییزی با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم مراد ویسی با آخرین اخبار رادیو فردا.
سلام، صبح بخیر. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در اظهار نظری کم سابقه اعلام کرد دولت به لحاظ بودجه زیر فشار است و بودجه بسیاری از سازمان‌ها قطع شده است. به گزارش ایسنا، محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در نشست مجلس دانش آموزی در پاسخ به تقاضا برای افزایش بودجه این مجلس گفت بودجه خیلی جاها صفر شده یا کاهش 25% داشته است. محمود احمدی نژاد بدون آنکه از فرد خاصی در حکومت نام ببرد گفت در این شرایط می توان فهمید که خیلی ها چه کاره هستند. طی روزهای گذشته همچنین رئیس جمهوری و رئیس مجلس ایران به طور لفظی از یکدیگر انتقاد کرده بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه دستورالعمل اجرایی اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را امضا کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، این تحریم‌ها پیش از این به تصویب کنگره رسیده بود و اوباما نیز در تابستان گذشته کلیات آن را امضا کرده بود. کنگره آمریکا در مرداد ماه گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن افراد و شرکت‌هایی که به فروش و حمل و نقل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و مبادلات مالی این کشور کمک می‌کنند در معرض تحریم قرار می‌گیرند. هدف این تحریم‌ها بازداشتن ایران از پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش اعلام شده، اگرچه ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. در همین ارتباط سناتور جمهوری‌خواه آمریکا مارک کرک مشغول تهیه طرحی برای تشدید تحریم‌های اقتصادی ایران است. سناتور کرک که یکی از بانیان قانون تحریم‌های کنونی علیه ایران است، طرحی ارائه کرده که بر اساس آن همه بانک‌های بین‌المللی، هم از دولتی یا خصوصی، از معامله با هر بانک ایرانی که با بانک مرکزی ایران مرتبط باشد منع می‌شوند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرده شامگاه دوشنبه یک حمله ویروسی تازه به وزارت نفت انجام شده، اما به وسیله کارشناسان شناسایی و خنثا شده است. این مقام ایرانی گفته این ویروس یک ویروس جدید و بسیار شبیه بدافزار فلیم یا ادامه دهنده راه اوست. به گفته این مقام، به دلیل جدا بودن شبکه وزارت نفت از اینترنت، خسارتی به این شبکه و اطلاعات موجود در آن وارد نشده است. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران دستور بررسی آثار احتمالی پارازیت و امواج ماهواره‌ای بر سلامت بدن را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیش از این معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران و چند تن دیگر از اعضای این شورا نسبت به آنچه که تأثیرات نامطلوب ناشی از پارازیت و امواج ماهواره‌ای بر سلامت انسان خوانده بودند، هشدار داده بودند. اما وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی نگرانی ها در این مورد را رد کرده بود.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. و اما صبحانه با خبر رو در روز چهارشنبه 19 شهریور ماه 10 اکتبر 2012 با این خبرها و گزارش ها آغاز خواهیم کرد. تنش جدید میان ایران و امارات. جزایر سگانه هنوز مسئله اند.
این توافقی که بین ایران و نیروهای انگلیسی در واقع در منطقه صورت میگیره اساس حاکمیت ایران رو بر این جزایر تشکیل میده.
روزهای سخت اقتصاد ایران. گزارش صندوق بین‌المللی پول هم منتشر شد.
وضعیت واقعی اقتصادی ایران حتی از اون چیزی که در آمار صندوق بین‌المللی پول آمده بدتر هست.
کارشناسان جهانی از وضعیت آینده ایران میگویند. آنها نیز به تغییر امیدوار نیستند.
ناآرامی‌های موجود در ایران دوام پیدا خواهد کرد، ولی ایران کماکان ابزار لازم رو برای کنترل ناآرامی‌ها داره.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اقدامی کم سابقه به امارات متحده عربی هشدار داد که ممکن است ادامه ادعاها بر سر جزایر سگانه منجر به قطع روابط دو کشور شود. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی ماه گذشته در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ایران را متهم به اشغال سه جزیره تنب بزرگ، کوچک و ابو موسا کرده بود. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
ایران روز سه‌شنبه به امارات متحده عربی هشدار داد چنانچه این کشور به ادعاهای خود در مورد جزایر سگانه ادامه دهد روابط دیپلماتیک خود را با امارات قطع می‌کند. امارات متحده عربی از سال 1992 20 سال پیش تا کنون بارها ادعای مالکیت بر جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک را که در نزدیکی تنگه استراتژیک هرمز قرار دارند مطرح کرده است و در نشست عمومی اخیر سازمان ملل نماینده این کشور به طور رسمی از ایران به عنوان اشغالگر این جزایر نام برد و افزود این اشغال مخالف قوانین بین المللی است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در مصاحبه با وبسایت مجلس شورای اسلامی گفت طرح ادعای بی اساس امارات درباره جزایر سگانه از سوی برخی کشورهای بیرون از منطقه در سالهای اخیر مطرح شده است و خود امارات نیز بر این امر اشراف دارد که جزایر سگانه جزء لاینفک خاک ایران از ابتدا تا ابد است و این مسئله حتی در کتب درسی کشورهای حاشیه خلیج فارس تدریس می‌شده است. جزایر ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک که تا سال 1971 زیر سیطره بریتانیا قرار داشت، همزمان با عقب نشینی نیروهای نظامی این کشور از خلیج فارس و استقلال کشورهای زیر سلطه آن بر اساس توافق میان دولت وقت ایران با دولت بریتانیا به کنترل ایران درآمد. بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا، در گفتگو با رادیو فردا در مورد تاریخچه حاکمیت ایران بر جزایر سگانه میگوید:
به طور کلی میتونم بگم که این توافقی که بین ایران و نیروهای انگلیسی در واقع در منطقه صورت میگیره اساس حاکمیت ایران رو بر این جزایر تشکیل میده. از طرف دیگه در وضعیت حاضر اگر که برگردیم به سابقه تاریخی قضیه میبینیم که اصلا بزرگترین مانعی که برای به وجود آمدن کشور امارات متحده عربی وجود داشت همین اختلاف در منطقه بود و اینکه بایستی در نظر بگیریم که در اون زمان دولت ایران هم نیروی دریایی قدرتمندی در منطقه داشت و همین که دولت شاهنشاهی ایران ارتباطات گسترده‌ای با کشورهای مهم منطقه و در خارج از منطقه هم ایران بخشی از سنتو بود که از زنجیره ناتو و کشور متحده با آمریکا و انگلیس محسوب می‌شد و همه اینها یک توانایی هایی رو برای مانور به دولت ایران میداد که در مقابل مسائل مربوط به کشورهای کوچکی مثل اونهایی که امارات عربی متحده در انجام بودن بسیار در سطح گسترده و مهمتری بوده. به همین دلیل هم مخالفت ایران میشه گفتش که میتونست مهمترین مانعی بشه که اصلا امارات عربی متحده به وجود بیاد و توافق ایران در اون زمان، پذیرش دولت ایران در اون زمان برای تشکیل دولت امارات عربی متحده یک شرط مهمی بوده. با پذیرش اینکه ایران دست از ادعای خودش بر بحرین برداره که این هم کار ساده‌ای نبوده، حتی در همون زمانم هم در مجلس ایران به این موضوع اعتراض میشه و دولت شاه با تمام اقتدار خودش از این زمینه همیشه مورد انتقاد قرار میگیره.
در پی انتشار سخنان مهمانپرست در وبسایت مجلس شورای اسلامی، یک مقام وزارت امور خارجه در اقدامی آشکار برای کمرنگ کردن تأثیر گفته وی مبنی بر احتمال قطع روابط با امارات ضمن انتقاد از رسانه‌ها گفت سخنان آقای مهمانپرست به درستی نقل نشده است.
با شدت گرفتن درگیری بین سوریه و ترکیه، ناتو، سازمان کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، اعلام کرده که در صورت لزوم به نفع ترکیه وارد درگیری ها میشه و در کنار این کشور میسته. همکارم فهیمه خضرحیدری و جزئیات بیشتری در همین زمینه.
ترکیه در رویارویی‌اش با سوریه میتواند روی کمک ناتو حساب کند. این را دبیر کل ناتو آندره فور راسموسن میگوید. آقای راسموسن حتی از طرح‌های آماده برای حمایت از ترکیه و دفاع از این کشور در برابر حمله احتمالی نظامی از سوی سوریه خبر داده است. بوی جنگ در منطقه خاورمیانه از هفته گذشته در حالی به مشام می‌رسد که علاوه بر درگیری‌های دو کشور هم مرز ترکیه و سوریه، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هم اخیراً تهدیدهای علیه یکدیگر طرح کرده و از احتمال در گرفتن جنگی تازه در منطقه گفته بودند. چهارشنبه هفته گذشته بود که خمپاره سوری در منطقه مسکونی از ترکیه فرود آمد و 5 شهروند غیر نظامی ترک در این میان کشته شدند. پس از این اتفاق ترکیه هم حملات توپخانه‌ای خود را به سوی اهدافی در سوریه آغاز کرد. پارلمان ترکیه هم بنا به درخواست دولت این کشور مجوز عملیات نظامی در خاک سوریه در صورت لزوم را صادر کرده است. با این وجود مقام‌های ترک می‌گویند خواهان جنگ با سوریه نیستند و این مجوز تنها برای دفاع از امنیت کشور صادر شده است. ترکیه عضو پیمان ناتو است و جلسه هفته گذشته ناتو که سفیران عضو این پیمان در آن شرکت داشتند هم بنا به درخواست فوری آنکارا برگزار شده بود. با این حال و با وجود آنکه ناتو حمایت قاطع خود از ترکیه را اعلام کرده، همچنین از دمشق و آنکارا خواسته است تا خیشتندار باشند تا شرایطی به وجود نیاید که ناتو ناچار شود بنا به درخواست ترکیه در تنش سوریه دخالت کند. با این حال جایی میان مرز سوریه و ترکیه درگیری‌های روزانه ادامه دارد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از آمادگی ارتش این کشور برای مقابله به مثل در برابر آنچه که او تجاوزهای روزانه نیروهای سوریه به خاک ترکیه خوانده است خبر داد. آقای اردوغان در پارلمان ترکیه تاکید کرده است که آنکارا در مقابل تجاوزهای مرزی سوریه بسیار از خود خیشتنداری نشان داده، اما زمانی که شهروندان ترک کشته شدند دخالت در این تجاوزها را ضروری دیده است. ترکیه این روزها خود را بیش از پیش به مخالفان حکومت در سوریه نزدیک احساس می‌کند. پیش از این هم مقامات ترک خواستار انجام اصلاحات بنا به خواست معترضان و مخالفان حکومت در کشور همسایه شده بودند. پس از بالا گرفتن درگیری‌ها بین دو کشور، نخست وزیر ترکیه بار دیگر تاکید کرد که بشار اسد رئیس جمهوری کشور همسایه مشروعیت خود را از نگاه او از دست داده است. خیانت اقدامی است که آقای اردوغان معتقد است بشار اسد هم نسبت به مردم خود و هم نسبت به ترکیه انجام داده است. ناظران این روزها بیش از همیشه از احتمال درگیری جنگی تازه در منطقه پرآشوب خاورمیانه اظهار نگرانی می کنند.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره چشم‌اندازهای اقتصادی جهان که روز سه‌شنبه منتشر شد، داده‌هایی هم درباره اقتصاد کلان ایران به چشم می‌خوره. در گفتگوی اقتصادی امروز از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا می‌پرسم گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول اوضاع اقتصادی ایران رو چطور ارزیابی می‌کنه و چه پیش‌بینی‌هایی برای اون ارائه میده؟
گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول به بررسی اقتصاد جهانی و چشم‌اندازهای اون اختصاص داره و طبعا اطلاعات مربوط به ایران و فضای منطقه‌ایش در این گزارش خیلی محدود است. ولی از همین اطلاعات محدود هم میشه نتیجه گرفت که از دیدگاه کارشناسای صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران در وضعیت بسیار بدی است. نرخ رشد ایران از 2% در سال گذشته میلادی که خودش نرخ خیلی پایینی بود، در سال جاری باز هم پایین تر میره و به منهای 0.9% سقوط میکنه و در سال آینده میلادی هم از 0.8% بالاتر نخواهد رفت، البته به پیشبینی کارشناسای صندوق. این نرخ رشد های بسیار پایین رو مقایسه بکنیم با هدف های مندرج در برنامه های 5 ساله کشور که از 8% پایین تر نمیرند. و اما نرخ تورم ایران هم که باز به ارزیابی صندوق در سال گذشته 21.5% بوده، در سال جاری میلادی میرسه به بالای 25% و سال آینده باز هم حدود 22% درجا میزنه. و بالاخره نرخ بیکاری ایران به پیشبینی صندوق رو به افزایش میره و از بالای 14% در سال جاری میرسه به 15.6% در سال آینده میلادی.
آیه خاوند، در آمار صندوق بین‌المللی پول ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه چه جایگاهی داره؟
در بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول ایران به گروه کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی تعلق داره. میانگین نرخ رشد این گروه از کشورها در سال جاری میلادی به پیشبینی صندوق 5.3% ارزیابی شده، در حالی که نرخ رشد ایران منهای 0.9% هست، همونطور که عرض کردم. میانگین نرخ تورم در این منطقه در سال 2012 10%، در حالی که نرخ تورم ایران 25% هست. اگر سودان رو کنار بگذاریم، ایران در سال جاری در بین کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی کمترین نرخ رشد و بالاترین نرخ تورم رو داره. در سال 2013 هم ایران رکورددار نرخ تورم در تمام این منطقه خواهد بود.
و آیا واقعا ارزیابی ها و پیش بینی های صندوق بین‌المللی پول درباره ایران از نظر شما واقع بینانه است؟
این گزارش پیش از طوفان اخیر در بازار ارز ایران و تأثیر این طوفان بر خیلی دیگر از شاخص های اقتصادی کشور تهیه شده. به نظر من وضعیت واقعی اقتصادی ایران حتی از اون چیزی که در آمار صندوق بین‌المللی پول آمده بدتر هست. مثلا صندوق نرخ تورم سال جاری رو حدود 25% پیش بینی میکنه که البته در مقایسه با نرمهای بین‌المللی و حتی نرمهای خاورمیانه و آفریقای شمالی خیلی بالا هست، ولی حقیقت تلختر از این هاست و نرخ تورم واقعی ایران با توجه به شکایی که طی چند ماه گذشته به اقتصاد کشور وارد شده مسلماً در سطوحی بالاتر از اون چیزی که صندوق میگه نوسان خواهد کرد. همه شواهد نشون میدن که ایران درگیر بزرگترین تکانهای اقتصادی بعد از جنگ با عراق است و این واقعیت به احتمال فراوان در گزارش‌های آتی صندوق منعکس خواهد شد.
با سپاس از فریدون خاوند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارزهای خارجی، اتفاقی که در هفته‌های اخیر رخ داده، روزهاست که سرخط مهمترین اخبار ایرانه و کارشناسا در حال بررسی عواقب اون هستند. اما دولت مردان جمهوری اسلامی نه تنها پاسخی در مورد این به هم ریختگی اقتصادی ندارن، بلکه مسئولیت اون رو هم به گردن همدیگه میندازن. در این بخش از صبحانه با خبر به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم که با شماره تماس 00420221122112 تماس گرفتند. همجا یادآوری میکنم که دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظرات رادیو فردا نیست.
تمام اتفاقات تو ایران مقصر اصلی شخص خامنه‌ایه که از روی لجبازی داره این کار رو میکنه، نه به خاطر اسلام است نه رسول خدا.
باعث تمام نابسامانی ها، تمام گرانی ها، تمام اینها خود دولت خالدی مأمور بذاره که جلوگیری کنه و اینا. بابا این یک بیش نیست. آخه باعث تمام این گرونی ها خود دولت دیگه، مأمور و نظارت و اینا چی یعنی چه معنی داره اصلا؟ جوک نیست اصلا. در جواب اون آقایی که میگه حقوقا 1000 برابر شده، حقوق 370,000 تومان کارگر 1000 برابر شده، آقای عزیز توجه نمی کنی؟ حقوق کارگر 375,000 تومانه، چجوری میگی 1000 برابر شده؟ آقا این حرف اصلا نزن، برای تو زشت میگی، حرف برای چی میزنی؟
در پاسخ یک شنونده گفت قبل از انقلاب حقوق کارمندان 400 تومان بوده، میگویند که 400 تومان نبوده و 4000 تومان بوده و قیمت سکه طلای بانکی 360 تومان بوده، یعنی یک کارمند حدود 12 عدد سکه حقوق داشت، ولی الان یک سکه هم نمیگیرد. این از تورم افسار گسیخته و بی‌ارزشی پول ایران.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
شنونده صبحانه با خبر هستی در یک صبح آفتابی در ایران که کمترین نشانه ای از 19 روز پاییز داره. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده و بررسی مطبوعات صبح امروز روی پیشخوان روزنامه فروشی های تهران. آقای رفیع‌زاده، برای ما میگید که امروز روی دکه مطبوعات چی میگذره؟
امروز روزنامه اعتماد گزارش داده در سیت یک خودش که آقای حبیب‌الله عسکرولادی از سران مؤتلف اسلامی به شدت از آقای احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته که احمدی نژاد همه کسانی رو که حزبی و تشکیلاتی بودن کنار گذاشته و فقط بر یک مجموعه مخفی که با اونها هماندیشی و همدلی داره همکاری میکنه. گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه اعتماد منتشر شده، اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هست درباره دستگیری 50 نفر به اتهام اخلال در بازار ارز. و البته عکس یک روزنامه اعتماد هم اختصاص پیدا کرده به سقوط هواپیمای سینماگران ایران در صحرای آفریقا که این روزنامه نوشته که هواپیمای ملخدار حامل وحید موساییان کارگردان و گروه فیلمبرداری او برای تهیه فیلم فرزند چهارم در صحرای آفریقا دچار سانحه شده، اما به هیچ کدوم از این افراد آسیبی وارد نشده.
آقای رفیع‌زاده، در خبرگزاری ها اومده بود که امام جمعه اصفهان خواستن که برای تعدد زوجات فرهنگ سازی بشه. آیا هیچ کدوم از روزنامه های صبح امروز تهران به این خبر اشاره ای داشتن؟
روزنامه آرمان در تیتر یک اظهارات محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان رو منتشر کرده و از قول او نوشته که تعدد زوجات و تکثر اولاد از سنت‌های اسلامی هست و باید برای تعدد زوجات فرهنگ سازی بکنیم. امام جمعه اصفهان یک نکته دیگر رو هم گفته که این بحث فرزند حداقل و زندگی بهتر یک بحث نادرست هست و بسیاری از زوجهای مسلمان در ایران در حالی که 10 تا 20 سال با هم دیگه زندگی میکنن فقط 2 بچه دارن، در حالی که باید هر 2 سال یک بار صاحب فرزندی بشن. خبر دیگری که باز روزنامه آرمان در صفحه 1 منتشر کرده، اظهارات محمود علیزاده طباطبایی وکیل مهدی هاشمی هست در تشریح آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که آقای علیزاده طباطبایی گفته که از 2 هفته پیش که ایشون بازداشت شده تا کنون کسی نتونسته با مهدی هاشمی ملاقات بکنه.
و آقای رفیع علیزاده خبرهایی هم اومده از بازداشت حسین هدایتی. روزنامه‌های ایران چطور این خبر رو پوشش دادن؟
روزنامه مغرب در صفحه کاریکاتوری از حسین هدایتی منتشر کرده و از او به عنوان آبربانک فوتبال ایران یاد کرده و نوشته که حسین هدایتی که مالک 3 باشگاه لیگ برتری هست، شب گذشته به دلیل بدهی‌های فراوان به سیستم بانکی ایران بازداشت شده. تیتر یک روزنامه مغرب هم به شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو مربوط میشه و این روزنامه از توافق دولت و شرکت‌های خودروسازی خبر داده و نوشته که از این پس قیمت خودروهای داخلی متناسب با افزایش قیمت ارز گران‌تر خواهد شد.
به نظر میرسه روزنامه‌های تهران تا اینجایی که شما به اونها اشاره کردید هیچ خبری در مورد ملاقات آقای محمود احمدی نژاد با اعضای مجلس دانش آموزی منتشر نکردن. واقعا هیچ روزنامه این خبر رو پوشش نداده؟
چرا، روزنامه مردم سالاری این خبر رو منتشر کرده و اتفاقا از قول محمود احمدی نژاد خطاب به اعضای مجلس دانش آموزی نوشته که چند عکس با چفیه بگیرید برای آینده شما خوب است. عکسی که روزنامه مردم سالاری هم به زلزله زدگان آذربایجان شرقی اختصاص پیدا کرده که همچنان در چادر زندگی میکنن و این روزنامه نوشته که سرما آمد اما خانه زلزله زدگان ساخته نشد.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه شما خواهیم بود. بخش اول صبحانه با خبر رو با ترانه نگاهم کن همخوانی زنده یاد هایده و آقای عارف به پایان میبریم. 7:30 بامداد باز خواهم گشت.
وقتی تو هستی آسمون پر از نوره، دم از قلبم بذار اون سال دوره.
الهی نشکنی قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم کن نگاهم با نگاهت قصه ها داره، نگاهم کن که چشمت قصه های آسمون پر از نوره، غم از قلبم بذار اون سال دوره.
الهی نشکنه قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم کن نگاهم با نگاهت قصه ها داره، نگاهم کن که چشمت قصه های عاشقا داره. خورشیدی تو نوری، تو دریایی که سر تا باورون